هزار به روز و شبان سرخوشان تو، ز صبح ازل به شام ابد عاشقان تو.
وکیلم بنده
با اجازه مادر و پدرم. بله
یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت توست، از فقر ظاهر نیم دلگیر، این سینه گنجینه غم توست.
شاعر که می شوی خیال تو یعنی حکومت دوست. باور کنی
اینجا ایران است، سرزمین عشقهای جاودانی، عشقهای ابدی.
برکشم به آسمان امید در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. با نام یاد خدای بزرگ و بخشنده و مهربان به حضور همه شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوشحالیم که امروز هم این توفیق نصیب شد تا بتونیم در خدمت شما باشیم در این پنجشنبه با برنامه زنده گلبرگ. و حتما از ابتدای هفته تعقیب فرمودید برنامه‌های شبکه 3 رو و مطلع هستید، اکثر بینندگان عزیز مطلع هستند که برنامه‌های زورگاهی در شبکه 3 سیما با حدود 1 ربع جابجایی تقدیم حضورتون میشه و برخلاف روال معمول برنامه گلبرگ طی 3 سال و چند ماه گذشته که ساعت 13:30 به شما سلام می‌کردیم، امروز 1 ربع زودتر خدمت شما عزیزان بیننده حاضر شدیم. فعلا هم به نظر می‌رسه که روال همین باشه و امیدوارم که هفته‌های آتی هم چنان برنامه‌ریزی بفرمایید که از ابتدای برنامه بیننده برنامه گلبرگ باشید. این هفته هم دعوت کردیم از جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی دهنوی تا در خدمت شما باشیم. دهنوی سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. من خدمت بینندگان خوب برنامه هم سلام عرض میکنم. از خدای بزرگ میخوام انشالله توفیق بده بتونیم بحث خوبی امروز داشته باشیم.
خیلی متشکرم از شما حاجی دهنوی و از شما عزیزان بیننده. خواهش میکنم که از همین الان با ما در ارتباط باشید با ارسال پیام کوتاه به شماره 20339 و یا با تماس با تلفن هایی که در طول برنامه برای شما زیرنویس میشن. تلاوت آیات صفحه 389 از قرآن کریم آغازگر برنامه های امروز ما هست.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كفوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إلى إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد.
از نگاه مهربان شما بیننده عزیز خیلی سپاسگزارم و باز هم تکرار میکنم و تأکید میکنم که لطفا با ما در ارتباط باشید و منتظر دریافت پیام های شما هستیم که ارسال میفرمایید به 20339. اجازه بدید که امروز به خاطر اینکه مجردهای عزیز ما خیلی از ما خواستن که سوالات ازدواجی رو مطرح کنیم، برنامه رو اصلا با یک سوال ازدواجی آغاز کنیم. از 912 و سه شماره آخر 010 خانم 23 ساله فرمودن که دختری 23 ساله هستم و هیچ انگیزه برای ازدواج ندارم، آیا حتما باید ازدواج کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. خب البته ازدواج واجب نیست، میدونید که از نظر شرع مقدس ازدواج مستحبه، البته مستحب مؤکد هست، این کار خوبیه، خیلی روش تاکید شده، ولی واجب نیست، اینجوری نیست حالا واجب شرعی باشه. ما داریم در بین اولیای الهی هم که مجرد بودن و ازدواج نکردن، از جمله حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام که ایشون ازدواج نکردن، یا حضرت معصومه سلام الله علیها ازدواج نکردند. در بین علما مرحوم امیرزا ابوالحسن جلوه که فیلسوف اسلامی هستند ازدواج نکردند و آدمایی از این قبیل، بنابراین واجب نیست. ولی اقتضای طبیعت آدمه، مثلا ازدواج اقتضای طبیعته، چون موجودات عالم یعنی کلا چه حیوانات، گیاهان، حتی جمادات هم زوجیت درشون قرار گرفته. خدای تبارک و تعالی بر اساس آموزه های دینی زوج آفریده موجودات عالم رو، بنابراین اقتضای طبیعی انسانه که ازدواج بکنه. غیر از اینکه خب فواید زیادی داره، مثلا بعضی حالا ایشون اشاره نفرمودن، شاید هم گمان میکنم توی سوال بود که من نیازی مثلا ندارم، انگیزه ای حالا ندارم. مثلا خیلی ها تلقیشون اینه که برای ازدواج مثلا فقط باید یه انگیزه غریزی باشه که انسان برای رفع غرایزش ازدواج بکنه، در حالی که خب رفع غریزه یک هدف در حقیقت و یک انگیزه برای ازدواج ما، شاید واقعا فواید خیلی زیادی داره ازدواج، از جمله این که اصلا باعث تکامل انسان میشه، انسان با ازدواج کامل میشه، یک واقعیتی است. افلاطون میگه انسان همیشه به دنبال نیمه گمشده خودش میگرده. یه خانمی خدمت آقا امام باقر علیه السلام عرض کرد که آقا من نمیخوام ازدواج کنم، میخوام با مجرد بمونم و کامل بشم، به تکامل برسم. آقا فرمودن این کارو نکن، چون اگر این راه راه تکامل میبود حضرت زهرا سلام الله علیها ازدواج نمیکردن، چون ایشون قطعا خیلی بیشتر مایل بودن که به تکامل بیشتری برسن. خود میدونید تکامل یک فایده است، اصلا حفظ دین خودش خیلی مهمه، چون ما بر اساس آموزهای دینی فهمیدن ازدواج عامل حفظ دین دیگه، فهمیدن رسول بزرگوار اسلام فهمیدن من تزوج فقط احرز نصف دینهی، مثلا نیمی از دینش رو کامل میکنه. حالا چی جوری چه ربطی داره؟ خب وقتی آدم ازدواج میکنه زمینه گناهان طبیعی است که کمتر میشه دیگه، آدم متأهل به هر حال راه مشروعی برای رفع نیازهاش، اطفاء نیازهاش داره، زمینه گناه کمتر میشه. حالا نمیخوام بگم که الا ولا هر کسی، بله هر کسی که ازدواج کرد حالا او دیگه مثلا مشکلش حل میشه، ولی زمینه ها طبیعی است کمتر میشه. لذا حضرت به شخصی به نام عکاف فرمودن که عکاف تزوج و الا انت من المذنبین، ازدواج کن وگرنه تو از مذنبین خواهی بود، از گناهکاران خواهید بود. غیر از این که حالا مثلا باعث حفظ دین میشه، اصلا ایمان آدم رو افزایش میده. باز بر اساس آموزهای دینی فرمودن کسی که متأهله 2 رکعت نماز میخونه از 70 رکعت نماز آدم مجرد برتره، افضله. یا تا فهمیدن آدم متأهل وقتی 2 رکعت نماز میخونه از روزداری و شب زندهداری آدم مجرد پربهاتره. رسول بزرگ اسلام فهمیدن آدم متأهل روز قیامت خدا رو پاک و پاکیزه ملاقات میکنه. این البته عرض کردم کلیت داره، عمومیت نداره ها، ولی یک واقعیتی است، بالاخره عاملی است برای افزایش ایمان انسان. بعد از اون ور آرامش چقدر مؤثره در آرامش آدم، البته اگر درست آدم ازدواج کنه. اگر ما غلط ازدواج بکنیم نه تنها آرامش پیدا نمی کنیم که همش استرس، استراب و مشکلات تو زندگیمون ایجاد میشه. و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، دیگه خداوند از جنس شما زوجهایی رو برای شما آفریده تا در کنارشون آرام بگیرید. ایجاد امنیت روانی، اینم خودش یک فایده است، به ویژه برای خانم ها که با ازدواج احساس امنیتی میکنن، تکیگاهی پیدا میکنن، محبت میکنن، مورد محبت قرار میگیرن، این حس مادرانشون فعلیت پیدا میکنه. این خیلی در امنیت روانی آدم ها به ویژه خانم ها مؤثره. حالا غیر از خانم ها در آقایون هم همینجور. ما یه روایتی داریم که حضرت آقا امام رضا علیه السلام فرمودند که اگر خدا و پیغمبر خدام نمیگفت ازدواج کنید، دستوری از خدا و اولیای الهی برای ازدواج نمیرسید، همین که آدم با بیگانگان پیوند برقرار میکنه، خودمونی تر عرض بکنم، قوم و خویشاش زیاد میشه، این گستره فامیلیش بیشتر میشه. خود این میدونید چقدر آرامش به آدم میده، امنیت به آدم میده. لذا ما یکی از راهکارهایی که برای پیشگیری از اضطراب استرس توصیه میکنیم اینه که شما روابط فامیلیتون رو بیشتر کنید، آدم احساس پشتوانه میکنه. اینا همه فایده است. یا مثلا احساس مسئولیت آدم بیشتر میشه، آدم تا مجرده خیلی معلوم نیست حالا احساس مسئولیت بکنه، چون خودشه دیگه، به ویژه در مورد آقایون. حالا پای کسی دیگه در میونه، مسئولیت کسی به عهده او هست، احساس مسئولیتش بیشتر میشه. آدم تا مجرده خیلی شاید انگیزه نداشته باشه استعدادهای خودش رو شکوفا کنه، اونا رو به کار بگیره، ولی ازدواج که میکنه احساس مسئولیتش بیشتر میشه، دنبال میگرده استعداداش رو شکوفا کنه، شناسایی کنه، شکوفا کنه. اینا رو خب ما زیاد میبینیم که هست. اصلا از همه اینا ما بگذاریم، اعتبار آدم تو جامعه بیشتر میشه. شما الان میبینید اعتباری که به یک متأهل میدن به یک مجرد واقعش هستش که نمیدن دیگه، اعتمادی که بهش میکنن، حتی در استخدام مثلا این تأهل بودن خودش یک شرط مهمیه. شخصیتی که داده میشه بیشتر هست
در همه جای دنیا اینجوری، واقعا اختصاص به جامعه ما نداره، کم و زیاد داره، ولی همه جای دنیا اینجوریه.
اینجوریه بالاخره، این شخص دیگه متأهله، حالا خیلی به هر حال اعتماد بیشتری طبیعتا بهش میشه کرد. ولی عرض کردم حالا اینجوری نیست، ممکنه آدم متأهل خیلی هم آدم غیر قابل قبول، غیر قابل اعتمادی باشه و برعکسش آدم مجرد کاملا بشه بهش اعتماد کرد.
ولی فاکتور مهمیست،
مهمه. اصلا از همه اینا بگذاریم، این دختر عزیز 23 ساله که میگم من نمیخوام ازدواج کنم، خب ما به این خانم محترم میگیم که الان همه این فوایدم به کنار، سنت رسول خداست دیگه ازدواج. آقا فهمدن ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، مثلا کسی که از سنت من دوری کنه از من نیست. حداقلش اینه که ما حرف بزرگان خودمون رو گوش بدیم، اولیای الهی رو. من خواهش میکنم ازدواج کنید، ازدواج در مجموع خوبه، فایده های زیادی داره.
آقا حالا ممکنه واقعا منشأ روانشناختی داشته باشه ازدواج گریزی، یعنی حالا در این مورد حتما توضیحاتی دارید شما؟
همینجوره، حالا خیلی من یادم میاد مفصل راجع به این مطلب عرض کردم، حتی گاهی یادم میاد یه وقتی گفتم ممکن است اختلال جنسیتی مثلا باشه، یا همونطور که حضرت علی فرمودید منشأ روانشناختی داشته باشه. ما داریم الان خب آدمایی هستن که میگه من انگیزه ندارم، انگیزه نیست، یه جوری در حقیقت ترس، استرس، استرابه که نمیاد به سمت ازدواج، وگرنه دوست داره خودش، یه جوری دلش میخواد ازدواج کنه، میترسه همینطور که شما فرمودید. حالا چرا میترسن؟ من در حد دیگه ذهنم یاری کنه، مثلا ممکنه در بین نزدیکان آدمایی بودن ازدواج کردن زندگی خوبی ندارن، آره موفق نیستن، اینا هی آیه یأس میخونن، بیچاره شدیم، بدبخت شدیم، یادش بخیر دوران مجرد.
قدر آزادیت رو بدون، خیلی میگن به مجرد.
همینجوره قدر این راحتی تو بدون، قدر آزادی تو بدون، مشکلات برای درست میشه. خب این حرفایی میدونید آیه یأس میخونن، خب این خیلی اثرگذاره. یا ما مورد داشتیم مثلا در بین نزدیکان طلاقهایی، حالا به حسب اتفاق ایمنده خدا خانوم یا آقا، طلاقهای خانواده بیشتر شده، میبینید که میترسه واقعا بنده خدا وحشت داره. خب ما به این جور آدمایی که این دوتا عامل دخیله میگیم که خانم یا آقا این که نمونه آماری درست نیست دیگه. حالا شما مثلا یه عده‌ای به شما اومدن اینجوری القاعات منفی کردن، یا شما حالا در بین نزدیکانتون که یه طیف خاصی هستن طلاقا بیشتره، این نمونه آماری درستی نیست. نمونه آماری اینه که از همه توایف و قسمت‌های مختلف جامعه گرفته بشه و بعد مثلا اون نتیجهش تعمیم داده بشه به. لذا شما فکر کنید که خیلی ها هستن ازدواج کردن، خوشبختن، زندگی خوبی دارن، یا اصلا به طلاق منجر نشده. گاهی ممکنه اصلا این خانم خودشون، ما داشتیم یه خانمی که ازدواج کرده یه بار شکست خورده، الان در ازدواج مجدد میترسه. ما این رو هم فراوانی داشته زیاد سوال میکنن، آقا من میخوام ولی جرئت ندارم. همونی که به هر حال مارگزیده است طفلکی دیگه، و میگن آدم مارگزیده از ریسمون سیاه و سفید
میترسه،
از همه مردا دیگه میترسه. خب ما میگیم اگر شما دقت کنید، عجله نکنید، شتاب زده عمل نکنید، و همیشه هم فکرتون این باشه که به هر حال همه مردا که بد نیستن، حالا شوهر شما بد بوده مشکل حل میشه. یا گاهی ممکنه که اصلا آقایی مثلا قبلا با خانمی رابطه ای داشتند و قول ازدواج دادن، آقا زیر قولش زده. ما این هم داشتیم که الان یه جورایی میدونید انگیزه برای ازدواج داره، مردگریز به تعبیر شما شده، یعنی ازدواجگریز شده، آقا در حقش کم لطفی کرده، ازدواج مردگریز شده، در نتیجه ازدواجگریز شده. گاهی میبینید یه پدر زورگویی داشته، این عامل مهمه، این خیلی، اون که فرمودید عوامل روانشناختی، حالا این دقیقاً روانشناختیه که پدر زورگویی داشته، ایشون میدیده مادرشو میزده، کتک میزده، ستم میکرده، از دوران کودکی این پدر رو میدیده، این در ضمیر ناخودآگاه این خانم ثبت شده که همه مردها قلدرن، همه اهل ستمن، همه ظلم میکنن، در حالی که اینجوری نیست. خب ایشون میتونن، اگر چنین چیزیست، میتونن بگن که خیلی از مردها رو هم ما داریم که هم نقش پدری خودشون رو خوب ایفا میکنن و هم نقش شوهری خودشون رو خوب ایفا میکنن، و این واقعا قابل توجه. پدران عزیز و آقایون که توی خونه افتارهای ناشایستی دارن، کتک آقایون، ببینید بعد دخترتون ازدواج گریز میشه ها، مرد گریز میشه، دقت کنید. گاهی نه، ریشه در دوران کودکی و نوجوانی به ویژه کودکی داره، ترس های شدیدی که از جنس مخالف در دختر خانم ایجاد میکنن. بعضی از خانواده ها از ترس اینکه این دختر خانم به خطا نره، دچار مشکل نشه، گرایشی ارتباطی با جنس مخالف ایجاد نکنه، خیلی او رو میترسونن از جنس مخالف، از پسرها خیلی میترسونن. این پسره میره تو ضمیر ناخودآگاه این دختر خانم که لولو خورخور است، یعنی جنس مخالف لولو خورخور است، و بعد بزرگ میشه یه جورایی ناخودآگاه میبینه دلش نمیخواد، میترسه از ازدواج. که البته اگر چنین چیزی باشه، توصیه ما مراجعه به یک روانشناس بالینی هست. معمولا مشکلات روحی روانی که در بزرگسالی گریبان گیره و ریشه در دوران کودکی آدم داره، این دیگه یه کار تخصصی میخواد که کار روانشناس بالینیه. گاهی هم ممکنه خود این خانم یه رابطه‌ای داشته با آقایونی، تعداد رابطه‌ها زیاد بوده، الان یه جورایی دیگه اعتماد به مردا نداره، یعنی میگه من با هر کی ازدواج کنم او هم همینطور که اینا با من رابطه برقرار کردن، قاپ منو دزدیدن، چه بس اونی هم که من دارم میخوام باهاش ازدواج بکنم، این آدمم با خانم‌های مختلفی ارتباط داشته، یعنی یه جورایی دیگه نمیتونه اعتماد کنه. ببینید ترس هم نیست، این که فرمودید واقعا بله، جنبه‌های روانشناختی داره. تشکر میکنم، خیلی سوال مهمی بود که تلقی نباشه الا ولو بود، اگر کسی انگیزه نداره، این مثلا همین حالا خوشش نمیاد یا بس قرایزه، نه، ممکنه واقعا منشأ روانشناختی هم داشته باشه. یا اون جمله‌ای که اول عرض کردم، عذرخواهی میکنم طولانی شد، ممکنه اصلا اختلال جنسیتی باشه. یه وقت یادم میاد مفصل ما راجع به اینا صحبت کردیم، معلوم خانومیه هیچ حسی به مرد نداره، یعنی قالب زنها، یعنی زنان است، خانوم واقعا، ولی حس کاملا مردانه. ما عکسش هم داریم، آقایی است که احساس کاملا زنان است، که اینا دیگه ترنس اصطلاحا هستن، ترانسکسوال هستن، که اصلا اختلال جنسیتی دارن، که اینم دیگه حالا مفصل یادم میاد عرض کرده بودم برای اینکه آیا مطمئن بشن چنین چیزی است، اینو باید دیگه مسیر درمانی و مراجعان به متخصصان مختلف و یک شورای پزشکان که دیگه حالا قبلا یادم میاد عرض کردم راجع بهش.
متشکرم. نکته قابل استفاده فروانه بود بین فرمایش شما. یه نکته که من خیلی واسم مهم بود و حالا اجازه میخوام که تاکید دوباره بکنم این است که آقا ما پس ببینیم که هر چقدر آمار طلاق میره بالا، از اون طرف آمار ازدواج این اثر میذاره. خود این بالا رفتن آمار طلاق خودش باعث کمتر ازدواج کردن میشه. این که حالا از هر 4-5-6-7 آمارهای مختلفی که در مناطق مختلف وجود داره ازدواج یکی به طلاق منتهی میشه، این اثر مستقیم داره روی ازدواج جوان ها. یعنی دو تا فاجعه با هم اتفاق میفته، هم جدایی ها و هم پیوند های کمتر.
قطعاً. حالا من اجازه بدید یه نکته دیگه هم الان به ذهنم رسید، بد نیست عرض بکنم. گاهی هم از خود ازدواج نیست، اصلا به ویژه در خانم ها ما این مشکل رو داریم. از خود ازدواج خانم نمیترسه، از پیامدهاش میترسه. پیامدهاش چیه؟ رابطه همسری، اصلا از ارتباط همسری میترسه. بالاخره دوشیزه خانومه، این میدونه که به هر حال باید ازدواج کنه، عروسی کنه، به هر حال فعل انفعالاتی فیزیولوژیک در جسم او باید ایجاد بشه، این وحشت داره، از این میترسه. یا اصلا از بارداری، جالبه بعضی ها میترسن، از زایمانش دیگه به ویژه میدونه، از خود ازدواج ترس نداره ها، ولی از این پیامدهاش. خب ما به اینجور دختره عزیز میگیم که خانم ببین، شما یه نگاهی به دور و برت بکن، همین نزدیکان میبینی دختر خانمای از شما ضعیف‌تر و بعد از جهت کمالات پایین‌تر، اصلا سنشون هم حتی پایین‌تر، ازدواج کردن، بعد ارتباط برقرار کردن با همسرشون، باردار شدن، بچه دار شدن، بچه‌شون هم دارن مثل مادر خوب دارن بزرگ میکنن. اینا رو وقتی آدم دقت کنه این ترسش از بین میره، آرامش پیدا میکنه برای ازدواج.
باز حالا آخرین نکته این بخش از گفتگونم طولانی شد. حالا البته ایشون 23 سالش بوده، ولی خیلی وقتا چه دختر خانم ها چه آقا پسرها مثلا سن 18 19 سالگی خیلی ازش این جمله رو آدم میشنوه که من اصلا قصد ندارم ازدواج کنم. حالا اون لحظه شاید واقعا احساس نیازی نمیکنه. به نظر میاد که بعد بعضی وقتا هم فرصت داد، چون افراد سیر تکاملیشون همه با یک سرعت نخواهد بود، اینا باید بزرگتر بشن. به نظر میاد که اکثریتشون حداقل تغییر دیدگاه و تغییر نظر دادن. از خواهی میکنم این بخش از صحبت ما خیلی شاید طولانی شد، یه سری بزنیم به اتاق فرمان، باز میگردیم. فکر میکنم سوال بعدی رو دیگه باید حتما از محور اصلی گفتگوی برنامه مطرح کنم. همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه گلبرگ، منتظر دریافت پیام های کوتاه شما هستیم که ارسال می‌فرمایید به 20339. تلفن های تماس با برنامه هم مرتبا در طول برنامه برای شما عزیزان زیرنویس خواهد شد. محور اصلی گفتگوی برنامه ما امروز در دنباله مباحث قبلی بحث مدیریت روابط خانوادگی است که عرض کردم پیش از این هم که بسیار منشأ اثر منفی بوده و بسیار عدم این مدیریت تونسته مشکلاتی رو در زندگی خانواده ها ایجاد بکنه. یک تلفن گویا رو انتخاب کردیم برای اولین سوال. دسته ای از سوالات خاص رو برای این هفته انتخاب کردم که یه جورایی خیلی هاش به هم مربوط میشه. گفتم که وقتی شوهرم مادر یا خواهرش رو میبوسه چندشم میشه و از همشون متنفر میشم. خواهش میکنم با آقایان بگید اینقدر قربون صدقه مادر و خواهر خود نرن. این خلاصه یه پیامی بود که خواهر بزرگوارمون برای ما گذاشتن.
ببینید اگر چنین رفتاری رو آقا با یه خانم نامحرم داشته باشه، خب این برمیگرده به همون ویژگی خانم ها که الان مثلا خانمی به شدت به هم بریزه و ناراحت بشه، برمیگرده به ویژگی حس تملک خانم که کاملا طبیعیه، چون ما قبلا عرض کردیم دیگه خانم‌ها یه حسی دارن به نام حس تملق که دوست داره شوهرش مال خودش باشه، تعلق به خودش داشته باشه، لذا خیلی روی ارتباط با خانم‌های دیگه حساسن، روی نگاهشون، روی گرم گرفتنشون، شوخی‌هاشون. حالا اگر این اتفاقی که ایشون فرمودن که مامان و خواهرش عرض می‌کنم، اگر همین اتفاق با یه نامحرم بیفته، خب خیلی خانم به هم می‌ریزه، به شدت ناراحت میشه، چون حس تملق داره. اگر چنین چیزی باشه کاملا طبیعیه، اما اگر نه اینجوری نباشه که نیست، الان در این مورد اینجوری نیست، آقا شوهر این خانم با مادر و خواهرشون دارن دیده بوسی میکنن و اونها رو میبوسن، این دیگه میره فراتر از اون حس تملک. اگر این خانم جلو به حضرت علی جلو به این حس رو خانم نگیرید خیلی خطرناکه. ببینید بالاخره این آقایی که الان دارن همسر محترمشون دارن مامان میبوسن یا خواهر خودشون رو میبوسن، خب اینا خواهر و مادرشون هستن و محارم ایشون هستن دیگه، محرم هستن. خیلی بعیده که حالا یه آقای مادر خودشون مثلا به قصد ریبه، با مثلا قصد لذت اون معنایی که شرعاً جایز نیست ببوسه، یا مثلا خواهرش رو، خیلی بعیده. ممکنه به ندرت همچه اتفاقی بیفته، ولی به هر حال اینا محارمن. من خواهش میکنم خانم جلو این حس رو، اگر اینه ها، ببینید اگر اینه جلوش رو بگیرید خیلی خطرناکه. میدونید اگر جلوش رو نگیرید آروم آروم تبدیل به همون اختلال هذیانی میشه که اختلال روانپزشکی هست، و من 3-4 بار یاد حضرت علی یادتون هست مفصل مراجعه به این اختلال هذیانی صحبت کردیم، که خیلی دوستان روانپزشک میفرمند که اختلال بدیه، و شاید مثلا میفهمن بعد از بوردرلاین پرسونالیتی که اختلال شخصیت مرزیه، و میگن سرطان روانپزشکی، اینو میگن مرحله‌ای در رتبه و مقام دوم هست. دو سوم معتقدن اصلا درمان نمیشه، یک سوم معتقدن که ممکنه درمان بشن، 25-30% اینا به دارو جواب بدن. میدونید اختلال هذیانی که میاد شک و تردید و دودلی میفته به جون آدم، فکر و روح و ذهن آدم رو پر میکنه، این خوره یعنی میفته به جون آدم، و واقعا قابل درمان نیست، خیلی خطرناکه. من مفصل راجع به اختلال هذیانی حرف زدم، اگر اطلاعات بیشتری میخواید مراجعه بفهمید به سایت شبکه، سرچ کنید، جستجو کنید، اطلاعاتی بگیرید. خواهش میکنم جلوش رو بگیرید، خطرناکه. اما ممکنه که این نباشه. الان بعضی هم تعجب کنن آقای دهنوی، این که حالا میدونه این مامانشه دیگه، این خواهرشه داره میبوستش، که این از اون لذت که ما البته اینو داریم، یک واقعیتی متاسفانه ما الان درگیری داریم که خانم های اصلا میگه تو مادرتو میبوسی به قصد لذت داری میبوسی، و من چندشم میشه به این عنوان داره چند.
اختلالی که اشاره کرد
این همون اختلال، بله این دیگه اختلال، واقعا این آدم، این خانم بیماره. از اون ور آقا هم اینجوره ها، مثلا خانم با دایی خودش دیده بوسی میکنه، با خواهرزادش، خب اینا محارم دیگه، این میگه تو اصلا قصد ریبه داری، شما با لذت داری مثلا این کار رو میکنی، جلو دایید باید چادر داشته باشی، با خواهرزادت دست ندی، اینا خب همه محارم هم دیگه، این بیماره، اختلال هذیانی داره. ولی ممکنه اینم نباشه. چی باشه؟ این خانم الان میبینن که شوهرشون مامان و خواهرشون رو دارن میبوسن، حس حسادت زنان است. این خب حس تملق دیگه نیست، حس حسادت. خب اینم باید جلوش رو گرفت، میدونید، چون حس حسادت یک صفت رذیله است و ناپسنده. نمیدونم هفته قبل بود جامعه‌پناهی، هفته قبل ترش میدونم، هم یکی دو هفته ما راجع به حسادت به مناسبت یه روایت خوندم که عرض کردم حسادت یه صفت رذیله ایه که از قول حضرت آقا امیر علیه السلام عرض کردم که اصلا جسم آدم رو نابود میکنه. جالبه ها، اصلا اونقدر تحت فشار آدم رو قرار میده، اختلال در سیستم عصبی آدم اصلا ایجاد میکنه و جسم رو نابود میکنه. آقا فهمدن الحسدو یفنل جسد، اصلا حسد جسد رو از بین میبره، جسم از بین میبره،
اصلا آتشی است که اول آدم خودش درش میسوزه و شاید بعدن دیگران.
اتفاقا دقیقاً همین روایت رو هم خوندم اون هفته که فرمودن اصلا خودش قبل از اینکه به خودش ضرر بزنه، قبل از اینکه به دیگری ضرر بزنه، اصلا به خودش ضرر میزنه. این روایتی بود که از آقا امام صادق علیه السلام عرض کردم. بعد آثار منفی خیلی روحی روانی و معنوی هم داره، حالا فقط جسمی نیست، که چقدر ما روایت داریم مثلا ایمان آدمو میگیره، آفت دینه، برای اینا ما روایت داریم. ما فهمیدن ان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب، یعنی حسد ایمان آدمو میخوره همان گونه که آتش هیزمو میخوره. شما ببین وقتی آتش میفته به جون هیزم چی جوری میخوره، میره تمام میکنه. حسد هم همین جوره. سروران عزیز و بزرگوارم ایمان ما رو از بین میبره. حضرت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن آفت الدین الحسد، اصلا آفت دینه. یادتون باشه مصری های ضرب المثلی دارن، یعنی میخوام بگم که این حسد رو خانم جلوش رو بگیری، چون میدونید مشکل ایجاد واقعا تو زندگیتون میکنه. الان تعبیرها چی بود آقای آرپنایی؟ چندش هم میشه
بله.
از همشون متنفر شدم. ببین تعبیرها من یادم میاد اینا بود دیگه.
اینکه باشه آقای قرینه هم تو سوال هست، به نظر میاد که این دومی بیشتر، یعنی بحث حسد بیشتر از اون بحث اختلال هزینه باشه. اینکه گفتن با آقایون بگید اینقدر قرون صدقه مادرخوارشون نره.
اینه، آفرین. با این قرینه میشه آدم بفهمه که همطور که شما فرمودید همین قسمت دوم باشه. خب ببینید این بالاخره شما الان چندشتون از خانواده ایشون و شوهرتون شده، نفرت هم که ایجاد شده. خب ببینید وقتی شما نسبت به خانواده همسرتون نفرت دارید، این باعث اختلاف میشه، بالاخره بازخوردی دارید، عکس العملی نشون میدید، زندگیتون خراب میشه، مشکلات براتون ایجاد میشه. لذا مصری ها میگن حسادت زن کلید طلاق اوست. خواهش میکنم خانمای محترم، یه مقدار این حسی که در شما وجود داره اینو تعدیلش کنید، حساسیت نشون ندید، حسادت نکنید، زندگیتون خراب نشه.
بله،
اما از اون طرف من یه نکته اگر حضرت علی اجازه بفرمایید عرض بکنم و بعدم دیگه در خدمت جناب عالی هستیم که حالا نگن خانم آقای دهنوی. خب بالاخره یه چیزی هم به آقایون بگید دیگه، حالا که توی سوال هم هست. من البته یه چیزی هم برادران عزیزم عرض بکنم به آقایون. ببینید آقایون، ارتباطات عاطفی مرد با خانواده‌اش، با مادرش، با خواهرش، اینا باید مدیریت شده باشه. اینم نکته مهمیه. احترام خیلی عالیه. من بارها و بارها عرض کردم آقا به مادرتون، به خواهرتون، جلو به خانومتون احترام بذارید. آقا به خانومتون، جلو مادرتون و جلو خواهرتون احترام بذارید. احترام خیلی چیز خوبیه، اما ارتباطات عاطفی خیلی باید حساب شده باشه. اون داستانش فرق میکنه. همین دیده بوسی ها، ببینید هم که دائم مامانو ببوسه، دستشو ببوسه، خانم خواهرشو ببوسه، اینا، این برای مواردی که مثلا طبیعی از سفری اومدید، اونها از سفری اومدن، از سفر زیارتی برگشتن، نه اصلا مدتی دور بودید شما، حالا شما سفر بودید، مال دو تا شهرید، حالا اومدید کنار هم قرار گرفتید، در حضور همسرتون مادر رو میبوسید، خواهر رو میبوسید، دیده بوسی میکنید، اشکالی نداره. یا برعکسش، همسر شما سفری بودن، حالا برگشتن، جلو مادر، جلو خواهر، خانم خودتون رو میبوسید، اشکالی نداره. ولی این ارتباطات عاطفی زیاد، دائم، بیدلیل، جلو خانوم، حتی جلو مادر و خواهر با خانوم، ببینید فرقی نمیکنه، بالاخره هر دو زنن. مادر شما زنه، خواهر شما زنه، همسر شما هم زنن، اینا خانومن دیگه، این احساس رو دارن، حساسن روی اینجور چیزا. اینا رو من خواهش میکنم مدیریت کنید. هندی های ضرب المثل قشنگی دارن، میگن هزار مرد به توافق رسند، اما توافق دو زن محال است. یعنی بالاخره دنیای خانوما اینجوریه، هزار تا مرد با هم دیگه کنار میان یه جورایی، ولی دو تا خانوم کنار اومدنشون خیلی سخته. اینو میدونید، همه به خاطر همون حساسیت هست، مراقب باشید.
خیلی متشکرم. حاجا خیلی وقتا این حس حسادتی که در خانم ها شکل میگیره به دلایل تربیتی ممکنه و در آقایان فرق نمیکنه. ممکنه ضعف شخصیت باشه، ممکنه یه سری شکست ها، عدم موفقیت ها، اون خودکمبینی ها، و خیلی از اینا میتونه زمینه‌ای برای تقویت اون حس حسادت باشه. اما الحق و الانصاف شوهر میتونه بخش زیادی از این زمینه ها رو از بین ببره با ایجاد محبت، حالا در حالا چه اون بحث احترام که گفتید جلوی جمع و چه در خلوت محبت کردن. میدونید میخوام عرض کنم که آقا خیلی وقتا اصلا اگر آقا به اندازه کافی به خانمش محبت کنه و اون نیاز کسب محبت و جلب توجه رو در خانمش از بین ببره، دیگه واقعا خیلی وقتا زمینه‌ای برای این حسادت وجود نداره. وقتی که در طول یک زندگی، در طول سالیان، ماها و سالا که زندگی میکنن، در خلوت خودشون، در محیط خانواده کمترین توجه رو به خانم میکنه، بعد اون موقع ممکن این شاید خیلی آقا مثلا محبت زیاد از حدم به مادر نکنه، ولی اون زمینه وجود داره در همسرش که حسادت بکنه.
کم بود واقعا دقیقا. داره دقیقا. اینجا خودش رو حسابی نشون میده. همینجوره. این که فرمودید خیلی عالی، ممنونم، کامل عشق. کرد واقعا عرض بنده رو. حتی من میخوام یه چیز دیگه بگم. یادتون میاد تو بحث ازدواج من گفته بودم یکی از ویژگی‌های آقایون قدرت مدیریت بحرانه؟ خب خیلی مهمه. همین واقعا مدیریت کنه، یعنی تعادل ایجاد کنه. اگر این اتفاق میفته تبعیض قائل عذرخواهی میکنم تبعیض قائل نشه، مدیریت کنه،
همین هم در خفا باشه بیشتر، یعنی ارتباطات عاطفی در غیاب طرف مقابل باشه، اینا همه لازمه، اون مدیریت بحران، مدیریت این ارتباطات. اما اون چیزی هم که فهمیدید کاملا واقعا قابل قبوله، اگر این زن مورد توجه باشه، ببینه همسرش به اندازه کافی او رو دوست داره، خیلی خوب، اصلا خودش تشویقش میکنه که آقا بالاخره شما یه مقداری توجه بیشتر به مادرت به خواهرت بکن. این که فهمیدید نکته مهمیه، ممنونم. اینا یه وقتایی واقعا ریشه در خلأها داره، این حساسیت ها و حسادت ها ریشه در خلأها داره،
و حتی اگر این خلأها از دوران کودکی به خاطر تربیت، به خاطر شرایط خانواده اول بوده، واقعا قابل برطرف شدنه. میخوام عرض کنم که حتی اگر خانم زمینه حسادت داره، آقا میتونه با محبت این زمینه رو حداقل کم رنگش بکنه. برای آقایون خیلی سهم دارن توی شکل گیری در واقع شخصیت همسرانشون، همونجور که بالعکس آقایون هم خیلی اثر میپذیرن از شخصیت خانم ها. باید خیلی مراقب هم باشیم و حواسمون به هم باشه. سری بزنیم به اتاق فرمان، باز میگردیم و همچنان در خدمت شما خواهیم بود. از دوری سیاه بگم تا رفت از قرارم، چون آبوی گم گشته به هر گوشه دوانم، تا دام در آغوش نگیرم نگرانم. از ناوک مژگان شد و سطیر پرانی، بر دل بنشانی چون پرتاب خورشید، اگر رو بکشانی وای از شب تارم در بند و گرفتار، برام سلسل مویم از دیده ره کوی تو با عشق شویم، با حال نزارم با حال نزارم. خیلی متشکرم از همراهی شما عزیزان بیننده. از پیش شماره 912 و سه شماره آخر 154 خانمی فرمودن که خواهر شوهرم با پوشش نامناسبی جلوی شوهرم حاضر میشه و این مسئله باعث شده اعصابم خرد بشه. وقتی به شوهرم میگم به خواهرت بگو رعایت کنه، میگه تو بیماری. آیا واقعا من بیمارم؟
خب ببینید، اگر واقعا خواهر شوهر شما با پوشش، یعنی شما انتظار دارید که مثلا خواهر شوهرتون پوششش در برابر برادرش یه پوشش کامل باشه، مثلا گویا که اون نامحرمه، این که انتظار درست نیست دیگه. چون اگر چنین چیزی باشه، ما نگرانیم باز نکنه همون اختلال هذیانی باشه. اینم از اون جلوه های اختلال هذیانیه. اگه شما دوست دارید که ایشون جلو برادرشون مثل یه خانم غریبه و نامحرم، اما اگر واقعا پوشش ایشون نامناسبه، یعنی باز غیر عادیه، خب این درست نیست. یعنی خواهر شوهر شما اشتباه میکنن دیگه، میگن خب برادرم محرممه، ولی دلیل نمیشه. به هر حال محدودیتایی با محارم هم هست. اگر خدای نخواسته ظاهر خواهر، چهرهشون، لباسشون تحریک کننده باشه، این رو اجازه نمیدن فقیهان ما، اجازه نمیدن اگر تحریک کننده باشه ولو خواهرش باشه. چون فرمودن، ما تو فتاوا داریم که فرمودن نگاه مرد به هر زنی غیر از همسر خودش، البته جالبه دیگه، با همسر هیچ محدودیتی نداره، با هر انگیزه ای انسان به همسر خودش نگاه کنه هیچ اشکالی نداره، هیچ محدودیتی نداره. اما اگر آقا به خانومی غیر از همسر خودش با قصد تلذذ، لذت یا ریبه به تعبیری و در حقیقت تحریک‌آمیز نگاه کنه، فرمودن حرام است، چه محرم باشه چه غیر محرم. نکتش اینا، چه محرم باشه چه غیر محرم. و حتی جالبتر از اون فرمودن حتی وجه و کفین به صورت و دستا هستن، که این حتی اگر به قصد ریبه به وجه و کفین خواهر و مادر خودش به قصد لذت و ریبه نگاه کنه حرامه. بنابراین ایشون باید به هر حال مراقب پوشش خودشون باشن. اما جناب عالی هم خیلی نباید حساسیت نشون بدید به این قضیه. فرمودن که خدمت شما عرض کنم، من نمیدونم تیکه آخر سوال اگر از ازتون یه بار دیگه بخونید، نکته ای گفته بودن.
خواهش میکنم، گفتن که این مسئله باعث میشه اعصابم خرد بشه و وقتی به شوهرم میگم به خواهرت بگو رعایت کنه، آها، میگه تو بیماری. سوالشون خب این بود.
نه ببینید، حالا عرض کردم ما به ایشون که میگیم رعایت بکنه، این عرض اولمون است. حتی حالا جالبه، من یادم میاد توی مباحث حالا کودک و نوجوان اینا که در معیت حضرت علی هستیم، مباحث کودک و نوجوان سوال میکنن آ پوشش شما جلو بچه‌هامون، مثلا مادر حتی سوال میکنه آیا کاملا هیچ محدودیتی نداره؟ عرض میکنیم چرا، بچه‌ها وقتی وارد دوره آموزشگاهی میشن پوشش مادر حتی جلو آقا پسرشون باید محدودتر باشه، وارد دوره نوجوانی میشن محدودتر، بعد به بلوغ جنسی میرسن، خب اینجا هم همینجوره، فرقی نمیکنه. اما این نکته آخری که گفتن که خدمت شما عرض بکنم،
بیماری میگن شما بیماری،
آه شما بیمارید، بله ممنونم، نکته ای که شما بیمارید، میدونی این به خاطر همون حساسیت زیادی شماست. وقتی شما دارید حساسیت نشون میدید، اونم میگه خب این خواهر منه، بابا این محرم منه، این داره رو محرم من حساسیت نشون میده، میگه شما بیمارید.
حتی اگر این حساسیت یه مقداریش هم به جا باشه، یعنی واقعا رفتار اون در واقع خواهر شوهر رفتار خیلی مناسبی نباشه، شما توصیه میکنید که باز خیلی حساسیت نشون نده.
همینجوره، ببینید این حساسیت زیادی شما بالاخره این برداشت غلط رو برای ایشون درست میکنه که شما بیمارید، همون اختلال هذیانی. رضا حضرت علی حساسیت نشون ندید، ولی به هر حال خانم ها، خواهران بزرگوار، مادرها در مقابل فرزندشون اینا باید رعایت کنن این نکته رو.
خیلی متشکرم. آقا سوال بعدی یه جنس دیگه همین سواله، با یه شرایط دیگری در واقع، از 913 و 341 پرسیدن که جاری هم با لباسهای نامناسبی در حضور همسرم ظاهر میشه، چیکار کنم؟ داستان اصلا کلا فرق کرد.
بله خب اینجا دیگه عذرخواهی میکنم، ببخشید، اینجا دیگه داستان خیلی واقعا فرق میکنه، جاریه و نامحرمه، اشتباه میکنن واقعا ایشون، خیلی اشتباه میکنن و بعد مراقب پوشش خودشون باشن. ببینید این پوشش نامناسبی که الان جناب علی فرمودید که جاریتون در مقابل شوهر شما دارن، این اختصاص به شوهر خودش داره، یعنی این پوشش باز نامناسب رو ایشون برای شوهر خودشون باید داشته باشن، نه همسر شما. و چقدر ما آموزه داریم، هشدارهایی دادن اولیای الهی به خانم‌هایی که اینگونه رفتار میکنن که در مقابل نامحرم مراقب پوشش خودشون نیستن. ما روایت خیلی تو این زمینه داریم، اجازه بدید من فقط یک روایت عرض بکنم که آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن نهى رسول الله ان تتزین المرأه لغیر زوجها، آقا نهی کردن رسول خدا از این که زن در مقابل غیر شوهرش زینت کنه خودشو، یعنی همین پوشش نامناسب، چون فهمودن انفعلت، بعد در ادامه روایت فهمودن انفعلت، اگر این کار رو بکنه کان حقا علی الله ان یحرقه فی النار، این حقیست بر خدا که او رو در آتش جهنم بسوزه. میدونید این همه تأکید و هشدارها جام آرپنایی عزیز برای خانم ها تو این قضیه پوشش و ارتباطات و اینا، میدونی اینا به خاطر آفتهاش، واقعا به خاطر آسیبهاش. ما خیلی متاسفانه تو این سالها گزارش های زیادی داریم که چه آفتها و چه انحرافات اخلاقی و حتی گاهی واقعا روابط ناشایستی که در خانواده ها بین همین نامحرم ها ایجاد شده بی تعارف
در خانواده من.
در خانواده بله. ببینید تو خانواده حالا بس اجتماع و پوشش نامناسب تو جامعه یه بحثیه.
میخوام بگم که آقا یه فرهنگی متاسفانه واقعا نمیخوام بگم که این رو به نزج و رشده یا اینکه در حال ولی به هر حال وجود داره، حالا رو به ازدیاد رو به کم شدن وجود داره که خب فکر میکنن که حالا به هر حال یه محیط خانوادگی دیگه ولو که نامحرم باشیم عضو یک خانواده هستیم، خیلی قید و محدودیتی قائل نمیشن.
حتی گاهی شاید مثلا میگه که خب این که منو به چشم خواهر خودش میبینه ولی اینجوری خانوما نیست واقعا. میدونید این نگاه ها اصلا بدون تعارف به هر حال نامحرمید. وقتی خدا میگه رعایت کنید، خدا میدونه، خدا ما رو ساخته، این روحیات این مصنوع دستشه و چقدر ما روایت داریم که اصلا این رفتارها، این پوشش های نامناسب دل رو آلوده میکنه، دل اون نامحرم رو آلوده میکنه. فرمودن آقا امام صادق علیه السلام النظرت و بعد النظرت تزرع فی القلب الشهوه، اصلا این نگاه بعد از نگاه، این نگاه آلوده دیگه، چون نگاه اول فهمیدن حلاله، اگر پوشش نامناسب خانم داره این آقای نامحرم نگاه کنه زوم کنه به ادامه بده، این تزرع و فی القلب از شهوته، این اصلا تو دل شهوتی ایجاد میکنه که فهمودن کفا به حال صاحبه ها فتنه، اصلا فتنه ایجاد میکنه. خدا میدونه ما بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم یکی از علل گاهی واقعا به زهگاری ها جرم ها متاسفانه آلودگی های دل، روابط ناشایست، انحرافات اخلاقی خانم ها، همین قضیه است که متاسفانه بعضی ها این پوشششون رو توی خانواده شب نشینی ها اعضای خانواده اینا رعایت نمی کنن. ببینید بالاخره مرد میبینه دلش تکون میخوره، بالاخره دل میخواد، ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد، بسازم خنجری نیش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. من گمان میکنم خانم ها بعضیاشون که این نکته رو رعایت نمیکنن، جمع آرپنایی، شاید یه جورایی قیاس به نفس میکنن، چون اونا حس زیبا شناختیشون خانم از طریق گوششون ارضا میشه، ولی آقایون اینجوری نیست، از طریق چشم ارضا میشه و واقعا روش اثر میذاره. لذا اینقدر تاکید شده که آقایون مراقب نگاهتون باشید، سهم من سهام ابلیس، تیریست از تیرهای شیطان که دل رو آلوده میکنه. من خواهش میکنم، حالا ظاهرا فرصتی
بله
چندان نداریم، اگر من خیلی تو این زمینه حالا حرف داشتم، من فقط یه جمله نهایی رو بگم با اجازه شما
بخواهش.
که خانمای محترم، دخترهای عزیز، شما گوهری، جواهری، طلایید، گوهر و جواهر رو کجا میذارن؟ تو گاوصندوق رها نمیکنن، در معرض سرقتید، مراقب پوشش خودتون باشید. شما مهمید، خدا ببینید قلب کجا گذاشته، تو قفسه سینه، مغز رو کجا گذاشته، تو کاسه سر، مهمید، مراقب خودتون باشید.
خیلی متشکرم، آقا دست شما در نکنه، همونجور که تیتراژ پایانی برنامه نشون میده وقتی نیست که بیش از این با شما صحبت کنیم، باید باهاتون خداحافظی کنیم. در طول هفته ما در ارتباط باشید با ارسال پیام کوتاه به 20330. شاد باشید، خدا نگهدار. روز و
شبان سر خوشانتون، ز صبح ازل به شام ابد عاشقانتون.